بسم الله الرحمن الرحیم. اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان تقدیم می کند. خدایا در بیابانی گرفتار شدم که خشک و سوزان است و در این آتش به دنبال جرعه آب می گردم تا اندکی سیراب شدم و در دور دست باقی می بینم که صدای سبز جوی بارش نبید زندگی می دهد، باقی که آن را خوشبختی نامیدند و برای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد همراه با کلیدهای خوشبختی. مبحثی که خواهید شنید قسمت اول از موضوع حیا می باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از اسرار و کلیدهای خوشبختی و سعادت عنوان درخشان و فروزان حیاست. این بحث دارای ابعاد گسترده‌ایه. در فرهنگ اسلامی مورد توجه بسیار قرار گرفته، خیلی بهش اهمیت داده شده، به ابعاد این مسئله هم پرداخته شده. مثلا مسئله حیا در ارتباط انسان با خودش مورد توجه قرار گرفته، در ارتباط انسان با خدای متعال مورد توجه قرار گرفته، در ارتباط انسان با دیگران هم مورد تأکید قرار گرفته. ما فعلا بحث حیا رو به امید خدا در اون حوزه سوم مورد توجه قرار میدیم. تو این بحث، یعنی بحث حیا در مناسبات اجتماعی و روابط اجتماعی است، این که الان انشالله بهش خواهیم پرداخت. من به نظرم میرسه که ما سخن خودمون رو با کلام الهی آغاز کنیم و ببینیم قرآن کریم در این زمینه چه پرده‌ای رو به ما نشان میده، بعد وارد بیان ابعاد و نکات مهم این بحث بشیم. قرآن حکیم در ماجرای حضرت موسی علیه السلام در یک قطعه ماجرای ورود حضرت موسی به مدین رو مطرح میکنه. وقتی است که حضرت موسی علیه السلام درگیر میشه با بعضی از فرعونی ها، یکی از اونها تو این درگیری کشته میشه. اونجا رفته بوده به حمایت یکی از شیعیان خودش، تعبیری که در قرآن کریم هست هادا من شیعتهی و هادا من عدوه. اونجا ورود حضرت موسی منجر میشه به کشته شدن اون شخص قبطی فرعونی و به موسی خبر داده میشه که ای موسی، بناست که خلاصه شما رو دستگیر کنن. یه فکری برای خودت بکن، اینجا اگه باشی به خاطر این کاری که انجام دادی، این قتلی که اتفاق افتاده، تو رو دستگیر میکنن و عواقب این مسئله گریبانگیر شما خواهد شد. فخرج منها خائفا یترقب. موسی شهر رو در حالی که نگران بود و ترسان بود پشت سر گذاشت و از شهر خارج شد. قال رب نجنی من القوم الظالمین. از خدا خواست که او رو از دست ستمگران نجات بده. ولما توجه تلقاء مدین قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل. وقتی که به نزدیکی شهر مدین رسید، باز توجهش به خدای متعال گفت انشاءالله خدای متعال من رو به بهترین راه هدایت خواهد کرد. جلوتر آمد، نزدیکی های شهر چاه بزرگی بود، مردمان زیادی همونجا جمع شده بودن، داشتن از چاه آب میکشیدن و به گوسفندانشون میدادن. چوپانان و اینها اونجا به ساقی جمعیت زیادی، دور این چاه جمع شده بودن. ولما ورد ما مدین، اونجا که رسید وجد علیه امتا من الناس یسقون، دید عده زیادی از مردم دارن از اونجا آب میگیرن. بعد با کمال تعجب دید دوتا خانوم کناری رفتن ایستادن و گوشه گرفتن از مردم، پیداست اینها هم اینجا کاری دارن و منتظر هستن. غیرت موسایی باعث شد که جلو بره و سوال کنه. نزدیک آمد و پرسید ما خطبکما، شما اینجا چی کار دارید؟ قالتا لا نسقی حتی یزدر الرعا، گفتن ما برنامه مون اینه که باید بریم آب بگیریم از این چاه، ما هم باید آب برداریم، اما تا این چوپانان از اینجا کارشون انجام نشه و نرن ما نمیتونیم بریم جلو. و ابونا شیخون کبیر، در واقع توضیح هم دادن که تنها در خانه ما پدریست که او هم به سن کهولت رسیده، به هر حال دیگه ما باید بیایم این کار رو انجام بدیم. موسی علیه السلام وارد میدان شد و اون سطل اینها رو گرفت و وسایل اینها رو برداشت و رفت جلو و شروع کرد آب کشیدن. فسقا لهما، کاری که اینا داشتن براشون انجام داد. کار که انجام شد، ثم تولا الظل، رفت اون نزدیکی ها زیر سایه یک درختی یا حالا سایه، خلاصه سایه ای، اونجا به تعبیر من خودشو انداخت روی زمین. فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا من به هر خیری که تو به برسونی نیازمندم. یه دعای جامع ایستان، خیلی هم قشنگه، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگارو من به هر خیری که از ناحیه تو به من نازل بشه و فرو فرستاده بشه نیازمندم، فقیرم، خلاصه من فقیر تو هستم. و اونجا به تعبیر من خودشو انداخت و استراحت کرد. حالا از راه رسیده، کار همینجا انجام داده، آب هم کشیده، با نگرانی هایی هم که داشت خلاصه اونجا استراحت. در واقع موسی علیه السلام همه چیز خواست از خدای متعال. با این جمله ای که گفت انی لما انزلت الی من خیر فقیر، همه چیز خواست. هم امنیت خواست چون نگران بود، هم غذا و طعام و امثال اینها خواست چون گرسنه بود، هم آشنایی پناهی میخواست چون در اون شهر غریب و بیپناه بود، هم شغل میخواست، بالاخره باید یک کاری انجام میداد، درآمدی برای خودش درست میکرد، پس به شغل هم نیازمند بود، هم جوان رسیده و برومندی بود، همسری میخواست، خب اون رو هم در ضمن این دعاش داشت. خلاصه هم نیاز به استاد داشت، کسی بود آغاز سیر و سلوکش بود، نیاز داشت یک کسی دستش رو بگیره و رهبریش کنه. همه اینا رو توی یه جمله خلاصه کرد، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، و اونجا استراحت کرد. چیزی نگذشته بود فجاعته احداهما تمشی علی استحیاء، دید یکی از اون دو خانوم داره میاد به سمتش، در حالی که حیا از راه رفتنش میریزه، به تعبیر من تمشی علی استحیاء، در کمال حیا داره قدم برمیداره و به سوی او میاد. تمشی علی استحیاء، قالت ان ابی يدعوك لیجزیك اجر ما سقیت لنا، اومد نزدیک خانومو گفت که آقا پدرم منو فرستاده و خواسته که شما تشریف بیارید تا به خاطر زحمتی که برای ما کشیدید پاداشی به شما بده. لیجزیه که اجر ما سقیت لنا، از اینجا شروع یک پرده بسیار دلپذیریست. فلما جاء هو و قص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین. موسی وقتی آمد، البته حالا در این رفتن به سوی خونه هم بازی تعبیری در کتاب‌های تاریخی و قصص هست که وقتی خواستن حرکت کنن، موسی علیه السلام به خانوم گفت که من از جلو میرم، شما پشت سر من حرکت کنید، هر جا که من باید بالاخره برم من راهنمایی کنید، بگید به سمت راست برو، سمت چپ برو، شما پشت سر من بیا، من از جلو خودم میرم. خب جلو میفته و با راهنمایی این دختر خانم میرسن به منزل اونها. در خانه رو زد و وارد شد، مثل اینکه همه چیزهایی که میخواست خدای متعال یک جا تو این خانه برش فراهم کرده بود، همه چیزهایی که میخواست. چقدر جالبه، بعضی وقتا همه آرزوهاش یک جا تو این خونه جمع بود، خودش نمیدونست کجا داره میره. وقتی در این خانه باز شد، نگاهش افتاد به چهره شعیب، اون سیمای نورانی و ملکوتی، اون نگاه حکیمانه، خلاصه یک جا استادش رو پیدا کرد. یکی از انبیای الهی است، پیامبر خداست، استاد خودش رو پیدا کرد. نجوت من القوم الظالمین، به امنیت رسید. عرض به خدمتتون که ازش پذیرایی حسابی کردند، خستگیش رفت، غذا بهش دادن، مسکن بهش دادن، گفتن همینجا پیش ما باش. حالا دیگه داستان ادامه داره، اگه من بخوام داستان رو بگم از بحث میمونیم که حضرت شعیب علیه السلام در برابر پیشنهاد این دختر خانومش قرار گرفت که گفت که بابا ایشون رو تو خونه نگه دار. این جوانی که ما دیدیم، خب ما که برادری کسی تو خونه نداریم، شما هم که دیگه در سن کهولت هستید، این جوان هم قویه هم امینه. یا ابتس تعجره، ای پدر ایشون رو اجیر کن، به استخدام در بیار. ان خیر من استعجرت القوی الامین. پیداست خانومم بالاخره دختر پیغمبره دیگه. گفت که بهترین کسی رو که شما بخوای انتخاب کنی یک جوان مردی است که هم قوی باشه هم امین باشه. ما هر دو این ویژگی ها رو در او دیدیم، هم قوی است هم امینه. خلاصه حضرت شعیب هم دیگه تا آخر خط تو خوند که دیگه حالا چیکار باید بکنه، با از اون طرف موسی و از این طرف هم پیشنهاد دختر خانوما و نیازی که اون بیت داشت، خلاصه ایشون رو باش صحبت کرد، گفت که یکی از این دوتا دخترهای من میتونن به ازدواج شما در بیان، هر کدومو که به نظرت مناسب هست با یکی از اینها ازدواج کن و پیش ما بمون، منتها مهریش اینه که باید 8 سال پیش ما وایسی کار بکنی، برای ما 8 سال تو این خونه باید کار بکنی، البته اگر 10 سال بشه بهتره. خلاصه بله رو از موسی گرفت و موسی هم یکی از این دختر خانوما رو انتخاب کرد و دوماد این خونه شد و میگم که دیگه همه چیز خدای متعال اینجا بهش داد. تا اون آخر این سفری که وقتی دیگه از خانه شعیب خارج میشه، بعد از انجام تعهدش میرسه به طور سینا که دیگه داستانش رو دارید، که اون روشنایی رو بالای کوه مشاهده میکنه و به خانوادهش و خانومش و بچه هاش که دیگه اون وقت اون زمان فرزندانی هم داشت، میگه بیستید من برم در این دل شب یه تکه چوبی، قبسی، روشنایی، مشعلی از اونجا بردارم، مسیرمون رو بتونیم پیدا کنیم. میاد اونجا که میگه انی انا الله، یه تو به مقصد رسیدی. اون تربیت حضرت شعیب و اوجی که جناب موسی بن عمران گرفته بود، او رو کاملا آماده کرده بود برای مقام شامخ کلیم اللهی و پیامبری، که این هم اتفاق افتاد. خب تو این داستان که خیلی داستان آموزنده است و خیلی نکته ها درش هست، از جمله شاید زیباترین نکته ای که در این داستان هست اون حالت انقطاع الالله، این که انسان حقیقتا هر چی میخواد از خدا بخواد و اعتماد و توکلش به خدای متعال باشه. این حالت رو شما در تمام مسیر در جناب موسی میبینید، بعد ثمرات شیرینی که از این رهگذر به او میرسه. اما نکته ای که در این داستان مورد نظر ما هست، ماجرای این دو خانومه، این که اینها حاضر نشده بودن در صف مردان وارد بشن، قاطی مردها بشن، یک کناری ایستادن، تدودان، گوشه ایستادن منتظرن تا محیط خلوت بشه تا وارد بشن. و مطلب بعدی وقتی است که این خانوم برمیگرده به سوی حضرت موسی علیه السلام تا پیغام پدر رو بده، قرآن کریم مدل راه رفتن او، طرز راه رفتن او رو توصیف میکند به حیا. میگه او تمشی علی استحیا، میامد به سوی موسی اما در کمال حیا حرکت میکرد. یعنی گام برداشتن او، راه رفتن او آمیخته بود با حیا. این نکته مورد نظر ما اینجاست که ملاحظه میفرمایید به شکل ظریفی خدای متعال این مسئله رو اینجا وسط این ماجرا، این مسئله حیا ورزیدن این خانوم رو اینجا مطرح کرده و نسبتش هم داده به گام برداشتن او، یعنی طرز راه رفتن. خب حیا چیه؟ روایات این باب رو که شما مشاهده می‌فرمایید به قدری از حیا تعریف شده، قد در مورد حیا خوب گفته و توصیف کرده حیا رو، اینکه حیا اصلا آمیخته با ایمانه. اگر حیا بیاد ایمان میاد، اگر حیا بره ایمان میره، هرچی حیا اوج بگیره ایمان انسان تقویت میشه. نسبت ویژه‌ای که بین حیا و ایمان هست در فراوانی از این روایات نورانی مطرح شده. حیا رو به عنوان سبب هر زیبایی مطرح کردن، سبب الی کل جمیل، الحیا مفتاح و کل خیر. اینکه حیا کلید همه خوبی ها معرفی شده در بیانات امیرالمؤمنین علیه السلام، به عنوان زیباترین لباس معرفی شده، احسن و ملابس دنیا الحیا، اون زیباترین لباسی که یک انسانی میتونه در این دنیا بپوشه لباس حیاست. این همون لباسیه که به بیان پیامبر اکرم اگر کسی او رو در بر کنه عیبهای او رو میپوشونه. اوج بزرگواری و زیباترین ویژگیه که یک انسان میتونه بهش برسه در بیان امیرالمؤمنین علیه السلام، الحیا تمام الکرم، تمام الکرم و احسن الشیم، برتر از بسیاری از مکارم اخلاقی است. نسبت به خیلی از مکارم اخلاقی حالت محوریت رو داره و باعث میشه که انسان محبوب پروردگار متعال بشه و خیلی حرفای دیگه. چیه ماجرا؟ این حیا چیه که اینقدر مورد تأکید و توجه قرار گرفته تا اونجا که وجود مقدس پیامبر اکرم خیلی صریح مسئله رو مطرح میکنن که هر دینی برای خودش یک امتیاز داره، یکی از ویژگیهاش او رو ممتاز میکنه. بعد فرمودند خلق ان لكل دين خلقا وان خلق الاسلام الحياء، اون خلق ممتاز اسلام حیاست. و همجور که عرض کردم ارتباطش هم با ایمان ارتباط بسیار عمیق و وثیقی است، به گونه‌ای که با هم لازم و ملزومن، کاملا متصل به یکدیگر هستند. حیا چیه که اینقدر مهمه؟ مگه چه کاربردی داره؟ چه آثاری تو زندگی داره که اینقدر ازش تجلیل شده و مورد تمجید و تعریف قرار گرفته؟ حیا در یک کلمه نمیشه تعریفش کرد. تو فارسی معمولا بخوایم ترجمهش کنیم، گاهی میگن معنیش شرم، آزرم، نقطه مقابل بیپروایی، نقطه مقابل دریدگی، نقطه مقابل بیشرمی، اینجوری کلمات گاهی گفته میشه، ولی احساس میکنیم با این کلمات منتقل نمیشه، یعنی باز نمیتونیم درک کنیم، باید توصیفی بشه، باید یه بیانی ازش ارائه بشه. من خلاصه مطلب رو خدمتون میگم. این بحث جای بررسی های مفصل خودش رو داره. بنای ما در این سلسله از بحث ها بیان خلاصه و چکیده و لب لبا به مطلبه، نمیخوایم خیلی معطل نکته های حاشیه‌ای بشیم. حیا در معناش حضور، رعایت حضور بر اساس خرد و ایمان نهفته است. یعنی این چند مسئله رو کنار هم بگذاریم معلوم میشه حیا یعنی چی. از یک طرف وقتی سخن از حیا به میان میاد، حضوری مطرحه، حضور کسی مطرحه. حیا یعنی رعایت خردمندانه و مؤمنانه حضور دیگران به گونه ای که ما در ارتباطمون با اونها سالم بمانیم و اونها در ارتباط با ما آسیب نبینند. این میشه حیا. دقت کردید؟ این چند نکته است: حضور، رعایت حضور، اساس این رعایت چیه؟ خرد و ایمان، نتیجهش چیه؟ سلامت. چقدر جالبه؟ حضور، رعایت نسبت به این حضور یا ادب حضور، مبنای این رعایت چیه؟ خرد و ایمان، نتیجهش چیه؟ سلامتی. سلامتی طرفینه که هم خود کسی که حیا می‌ورزد به سلامت بماند از مواجهه با دیگری، هم دیگری از ناحیه ما به سلامت بماند، به سلامت باشد. این میشه حیا. این خلاصه مطلبه. وقتی جمع بندیش کنیم این میشه. ببینید، ما در ارتباطمون با دیگران، با سایر انسان‌ها، مبتلا هستیم به یک سلسله آفت‌ها. دقت می‌فرمایید؟ یعنی دقت کردید در اون روایت از حیا تعبیر شده بود، تشبیه شده بود به لباس، تعبیر لباس. لباس چند کار رو همزمان انجام میده. یعنی همین لباس ظاهری که ماها میپوشیم، هم عیب‌ها رو ما رو میپوشونه، هم یک نوع حفاظت برای ما نسبت به گرما و سرما و خیلی چیزهای دیگه، هم جنبه حفاظتی برای ما داره، هم جنبه زیبایی و وقار و امثال اینها داره. چند کار رو همزمان با همدیگه انجام میده. حیا دقیقا همینطوره. ما در روابط اجتماعیمون با دیگران همزمان نیاز به همه اینها داریم، هم نیاز داریم به حفاظت و صیانت، چون اونجا آفتهایی هست. تو مواجهه ما با دیگران میتونه آفتهایی به وجود بیاد. در طرز برخورد ما با دیگران آفتهایی میتونه شکل بگیره، ویروسهایی میتونه اونجا منتقل بشه. خب ما از طرفی باید از اون آفتها مسئول بمانیم، در این حال عیبها و اشکالاتی که در اخلاق ما، در باطن ما هست، در این مناسبات مستور بشه تا دیگران از ما آسیب نبینند. البته شخصیت ما هم حفظ بشه، آبروی ما هم حفظ بشه، ولی خب باز دیگران هم آسیب نبینند. به علاوه باعث زیبایی و وقار و بالاخره اون شخصیت هم در ما باشه. همه اینها همزمان با رعایت حیا اتفاق میفته. یعنی یه انسان موفق بشه لباس حیا رو بپوشه، هم او رو در اوج کرامت و زیبایی قرارش میده، هم در عین حال او رو حفظ میکنه از آسیب‌هایی که ممکنه از دیگری به او برسه یا از او به دیگری منتقل بشه، و سلامت عمومی اخلاقی رو برای انسان به همراه میاره. یه لباسی است که همزمان به همه این جهات پاسخ میگه، به همه این نیازهایی که ما به لحاظ روانی اونم در مواجهه با دیگران داریم. فرض ما حضوره، ما در حضور کسی هستیم. یه وقت من تنها هستم، اونجا ممکنه بحث حیا مطرح بشه، بحث حضور خداونده که اون هم در جای خودش باید درباره صحبت بشه، یا انسان در حضور خرد خودش در یعنی خودش رو حاضر در نظر بگیره و مراعات خودش رو بکنه. حالا اینا یه بحثای دیگه‌ای داره، ولی وقتی کسی پای کسی در میانه، وقتی پای کسی در میان آمد، یعنی حضوری اینجا اتفاق افتاد، اینجا ما برای این که این رابطه‌ای که بین ما و دیگری شکل میگیره رابطه‌ای باشه که در درجه اول از آفت‌ها حفظ بشه، یعنی هم ما حفظ بشیم هم طرف مقابل، و هم زمینه‌ای برای رشد باشه، یعنی مواجهه‌های اجتماعی ما نه تنها باعث سقوط ما نشه بلکه زمینه رشد باشه برای ما، این چی کار باید بکنیم؟ چه رعایتی باید بکنیم؟ چه رعایتی باید اتفاق بیفته در حضور دیگران که این نتیجهش باشه؟ ملاحظه فرمودید؟ خب این چیزیست که اگر تونستیم اون رعایت رو معنی کنیم، همون اسمش حیاست. اون رعایتی که این ویژگی ها رو داشته باشه، این برکات رو داشته باشه، نامش حیاست. کلمه خردمندانه در عنوان هست دیگه، ببینید رعایت خردمندانه و مؤمنانه حضور دیگران، معنیش اینه دیگه، که بعد اون ثمره شیرین سلامت و امثال اینها رو در پی داره. این خردمندانه یه مقدار تکلیف ما روشن میکنه، یعنی ما باید بنشینیم دقیقا فکر بکنیم ببینیم تو ارتباط ما با دیگران چه نکته هایی باید لحاظ بشه تا این ارتباط یک ارتباط قدسی، ارتباط پاکیزه، ارتباط به عنوان زمینه رشد و امثال اینها باشه. اینو ما باید بنشینیم و فکرش رو بکنیم. کلمه ایمان اینجا به ما کمک میکنه، رعایت خردمندانه و مؤمنانه، یعنی این رعایت محصول خرده، ما از اون منبع پر ارزش هست که تکلیف خودمون رو در این نوع روابط مشخص میکنیم و این حریم ها رو تعریف میکنیم. پیداست بین ما و دیگران باید حریمی تعریف بشه، این حریم ها باید مورد توجه و دقت و رعایت قرار بگیره. اون حریم ها همون خطوطی هستند که عقل برای ما بیان میکنه، یه جاهایی عقل قدش نمیرسه، عقل جزئی آدمی نمیتونه اینجاها خوب مسئله رو برای ما روشن بکنه، میریم سراغ عقل کل که خدای متعال شرع الهی، میریم سراغ وحی. دقت فرمودید؟ اونجاست که با درخشش نور وحی اون سوالاتی هم که ما برامون پاسخ داده نشده روشن میشه و حریم هایی که ما نتونسته بودیم شناسایی کنیم، اون حریم ها هم شناسایی میشه و تکلیف ما مشخص میشه. خب پس ملاحظه فرمودید، فعلا ما موفق شدیم به امید خدا یک بیانی داشته باشیم از حیا و اشارهی داشتیم به جایگاهش، یک کالبد شکافی هم به لحاظ مفهومی داشتیم که ببینیم معنای حیا چیه، و خلاصه کلام هم این شد که رعایت خردمندانه و مؤمنانه حضور دیگران به گونه ای که هم ما در این ارتباط به سلامت باشیم، هم دیگران از ناحیه ما آسیب نبینند و زمینه رشد و تکامل ما در این حوزه های ارتباطی فراهم بشه. یادتون باشه از کلمه خردمندانه ما این رو داشته باشیم، بعداً من توضیح خواهم داد که بعض از رعایت ها میتونه خردمندانه نباشه بلکه احمقانه باشه. گاهی دیده شده اون رعایت‌های احمقانه رو بعضیا اسم حیا بهش دادن. اگرم بگیم مسامحه هست، بگیم حیای احمقانه. اصل حیا محصول خرده، اما حالا یک کسی میخواد یه رفتاری رو داشته باشه که این رفتار واقعا محصول خرد و ایمان نیست، بلکه محصول یک سلیقه است، یک ضعف روانیه. حالا اگر دوست داشتن اون رو بگیم حیای احمقانه، مانعی نداره. این رو هم باید بهش انشالله برسیم. انشالله در جلسه بعد در این باره با یکدیگر صحبت خواهیم کرد. از خدای متعال میخواییم که این فیض عظیم و این توفیق بزرگ رو نصیب همه ما بفرماید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.